سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، دیروز در یک سالگی ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور بار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت شد. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و در ماه اپریل امسال زنان را از کار در دفترهای ملل متحد منع کرد. بنت ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که تحصیل و کار برای زندگی کامل و آبرومندانه مهم است. به گفته وی، کار زنان برای اقتصاد و سهم آنها برای رفاه و پیشرفت جامعه ضروری است. برنامه جهانی غذا WFP از کشورها و نهادهای بین المللی خواستار کمک به مردم افغانستان در فصل زمستان شده است. این اداره ملل متحد در شبکه اکس تویتر سابق به روز یکشنبه از نیازمندی مردم افغانستان به کمک‌های بشری بار دیگر یاد کرده. به گفته WFP، افغانستان یکی از 8 کشور با بیشترین عدم مسئولیت غذایی در جهان است. در همین حال اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا از کمک 3 میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داده. اوچا دیروز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که چنین کمک های مالی نهادهای کمک رسان را قادر می سازد که در سراسر افغانستان به میلیون ها تن از نیازمندان کمک کنند. گزارش ها می رسانند که پلیس سربیا 2 شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق انسان در مرز با کروشیا بازداشت کرده است. برخی از رسانه های محلی سربیا به روز یکشنبه به نقل از وزارت داخلی سربیا گزارش دادند که از نزد این 2 افغان 1 میل سلاح و 10 گلوله به دست آمده است. پلیس می گوید که در تلاش است تا دیگر اعضای گروه مظنون قاچاق انسان را نیست که به گفته پلیس اکثرا افغانانند دستگیر کند. وزارت صحت فلسطینیان می گوید که شمار تلفات بر اثر حمله هوایی اسرائیل به یک کمپ پناهجویان به روز یکشنبه در محله مرکزی نوار غزه به دست کم 70 تن رسیده است. و گزارش خبرگزاری رویترز، اشرف القدرت سخنگوی این وزارت گفته که احتمال دارد شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. به گفته او، آنچه در کمپ مغازی اتفاق افتاده یک قتل عام است. اردوی اسرائیل درباره این حمله هنوز چیز نگفته. اوکراین برخلاف روسیه برای اولین بار جشن کریسمس را امروز دوشنبه 25 ماه دسامبر برگزار می کند. اوکراینی ها قبل از این کریسمس را مانند سایر پیروان کلیسای ارتودکس عمدتا در جمهوری های شوروی سابق در 7 ژانویه جشن می گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ژانویه سال گذشته لایحه ای را امضا کرد که بر اساس آن تعطیلات رسمی و جشن کریسمس از 7 ژانویه به 25 ماه دسامبر تغییر کرد. و اردوی نایجیریا به روز یکشنبه گفت که بر اثر درگیری بین مالداران و زارعین که معمولاً بین آنها رخ می‌دهد در ولایت پلاتوی این کشور 16 تن کشته شدند. تورن اویا جیمز سخنگوی اردوی نایجیریا به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این درگیری در روستای موشو صورت گرفته، جایی که از سالها به این سو شاهد خشونت‌های قومی و مذهبی بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری بین زارعین و مالداران در ولایت پلاتو در ماه می امسال بیش از 100 کشته بر جای گذاشته بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اکنون میشنوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان سفر به تهران با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. با گزارش رسانه‌های ایرانی در این دیدارها در باره مسائل تجارت و ترانزیت و پناهجویان گفتگو شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وضع محدودیت های روزافزون حکومت ایران بر پناهجویان افغان در این کشور، امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان را واداشت تا با مقام های ایرانی درباره حل چالش های ناشی از مهاجران افغان در آن کشور بحث کند. خبرگزاری های رسمی ایران گزارش دادند که دیدار امیرخان متقی با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز یکشنبه در تهران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، دو طرف در این نشست برای حل مشکلات مهاجرین افغان به ایجاد یک میکانیزم به توافق رسیدند. در گزارش مهر به جزئیات اشاره نشده که از چه میکانیزم برای حل مشکلات مهاجران افغان استفاده می شود. بر اساس این گزارش متقی و قومی همچنین تاکید کردند که باید گروه های تماس در سطح منطقه ایجاد و برای حل مشکلات دو کشور گفتگو کنند. ایران مدعی است که همواره از ابتکارات با هدف حل مشکلات افغانستان حمایت کرده است. متقی که برای شرکت در کنفرانس در مورد فلسطین به میزبانی ایران به تهران رفته بود، در آنجا با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. وزیر امور خارجه طالبان در اعلامیه گفته که وزیر امور خارجه ایران به اقدامهای مؤثر در راستای تقویت بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان و ایران اشاره کرده است. بر اساس این اعلامیه امیرخان متقی به منظور حل وضعیت و مشکلات زندانیان و پناهجویان افغان در ایران با امتای ایرانی خود گفتگوی مفصلی داشته است. متقی در شرایطی که افغانها در ایران با مشکلات روزافزون مواجهند درباره پناهندگان افغان و چالش های مربوط به آن با طرفی ایرانی گفتگو کرده است. ایران میگوید که پناهندگان افغان بدون مدرک را که در آنجا زندگی میکنند اخراج میکند. بر اساس گزارش ها دست کم 400 هزار افغان در سال جاری از ایران بازگشتند و حدود نیمی از آنها به گونه اجباری اخراج شدند. علاوه بر این که ایران در حل پیشبرد روند بازگرداندن افغانهای بدون اسناد و مدارک است، چالش‌های پیش روی افغانهای ساکن آنجا نیز رو به افزایش می باشند. در تازه ترین اقدام بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی ایران، سفر، اقامه و تجارت اتباع افغانستان در 16 ولایت این کشور از آغاز ماه دسامبر غیر قانونی اعلام شده است. بر اساس این تصمیم آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان از جمله ولایت هایی هستند که اتباع افغانستان در آن ممنوع الاقامه اعلام شده اند. همچنین یک سلسله محدودیت های دیگر هم بر پناهجویان افغان وضع شده، از جمله در زمینه توزیع غذا و شیر خشک برای کودکانشان. در اینجا بحث یکی از افغانهای مهاجر را با صاحب یک دواخانه میشنویم که به فرزندش شیر خشک نمیدهد.
ما به سیما آمدیم، تو میخوایی که بچه ما بغره تو با ما شیر میتی؟ آره؟
ما بری دارو خونه
تو بلکی. نه اگه تو میخوایی که بچه ما بمره هم یک انسانی ما میگه انسانه نه؟
دست من
نه؟
بر اساس تصمیم وزارت صحت ایران، برای دریافت شیر خشک تمامی پناهجویان از جمله افغانها باید سند تولد کودکش را داشته باشد. اگرچه مقامات ایرانی آمار زیادتری را مدعیند، اما بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این کشور میزبان حداقل 1,100,000 افغان است. این رقم شامل 500,000 افغان بدون مدرک نیز می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و
تدای یکی از مردان رو شنیدید که به گفته وی خانمش به خاطر اینکه از رفتن به خانه پدریش منع نشود از خواستن حق میراثش گذشت. چرا شماری از خانواده ها نمیخوان به خواهران و یا دختران خود حق میراثشون رو بپردازن؟ این کار از نظر انسانی، حقوقی و شرعی چگونه است؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شاید شما هم متوجه شده باشید که در بیشتر مناطق افغانستان زمانی که خواهر و یا دختر همان خانواده بنابر مشکلات اقتصادی میخوان حق میراث خود را از خانواده پدری طلب کنند، خانواده پدری بعد از آن روابط خود را با او قطع و یا به اصطلاح مرده و زنده همراهشان نمیداشته باشند. در حالی که به گفته عالمان دینی سهم دختر از دارایی پدر نیم حق پسر است، زیرا دختر وقتی عروسی بکند حقی که بر شوهر دارد حق دختر هم برابر با حق برادر می شود. یک تن از شوهرانی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود می گوید بعد از آمدن طالبا بنابر مشکلاتی که آنها دچار بودند خانمش مجبور شد که حق میراث خود را از برادرانش بگیرد، اما برادرانش گفتند اگر حقت را بگیری دیگر ارتباطی با این خواهرشان نمی داشته باشند. از این رو خانمش نخواست حق میراث خود را از برادرانش بگیرد.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حقت بگیریم دیگه ما با تو هیچ کدوم رابطه‌ای نداره. خانم بازم رابطه خود نخواست که کنده شه، از مخاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرایش.
بنابر اظهارات عالمان دینی میراث حق شرعی و مالی زنان است که باید از جایداد پدری و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای آنها پرداخته شود، اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی برای بیشتر زنان این حق داده نمی شود. تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. به گفته زرلشت باشنده ولایت خوست، زمین در نزد مردان منطقهشان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دختران را مردمان بیگانه می دانند. پس چگونه بیگانه به مال و عزتشان شریک شوند؟ زرلشت افزود زنان نه تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان به مشکل دچار بودند، بلکه بسیاری از زنان بیوه به خصوص آن در زنانی که فرزند پسر ندارند از حق میراث از سوی خسران محروم می گردند.
زیادتر خلق از خپل لوران و خپل کلینه به هر چی وعده که دویتن و ده یا غد
زیادتر مردم منطقی ما وقتی دختران خدا در قریه دیگه عروسی می کنند برشان بیگانه می شود و از مال و جایداد و دخترشان محروم می شود. مردم قریم و میگه داماد بیگانه است و زمین جایداد خود چرا به بیگانه بتن؟ پدر کلان ما 3 بچه داشت. وقتی مریض شد زمینای خود به بچهای خود تقسیم کرد، ولی به دخترایش نداد. چون میگن زمینشان عزت آبروی پدر و پدر کلانایشان است که به بیگانه داده نشه. در منطقه ما زنان هم هستند، وقتی شوهرشان میمیرن و پسر هم نمی داشته باشن، خودش و دخترایش بین نیورانشان تقسیم میشه و به اونا نه زمین و نه پول داده میشه.
یعنی پیسی دوی توکر کیگه؟
به همین ترتیب در شماری از خانواده های افغان خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته می شود و خانواده های همان که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر می شوند. فاطمه باشنده چاراسیا به ولایت کابل می گوید که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش می خواهد که از حق میراثش استفاده کند. اما مادراندر مادرش به او می گوید که هیچ گونه حقی در میراث پدریش ندارد. پدرکلانم چهار دختر داشت و ما یک ماما داشتیم که او هم مرد. پدرکلانم پنهانی زن دیگری گرفته بود. وقتی مادرم خواست زمین و جایداد پدری خود بگیره، زن نو پدرکلانم با مادرم گفت که تو نه حق داری نه میراثی، به خاطری که عروسی کردی و از خانه و جایداد پدر جدا شدی. با مادرم گفت اگر زمین رو میخری امکان داره، در غیر از او هیچ امکان نداره. زنا کی میتونه جرات کنن که به محکمه برون و حق خدا بخواین؟ مادرم میگه نشه که بچه های ما از بین ببره، بازو وقت زمینه چی کنم؟ به گفته این زن، در پهلوی این که برای این زنان و دختران حق میراث داده نمی شود، دختران آنها نیز در میان کاکاها تقسیم می شوند. مولوی امام دین بارکزه یک تن از علمای دینی می گوید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و زنان و دختران نباید به خاطر خواستن این حقشان آر کنند.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده، در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه، صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرند و دیگه اونا مهر دارند، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه، و اگر اولاد داشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر برام زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم اما اولاد از نفقه و خرج و مصرف از میده.
گفته می شود یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث بیخبری مردم از قوانین اسلامی می باشد، زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بیسوادی فکر می کنند در تقسیم میراث هرچی که پدر و یا برادرانش می گویند و یا لازم می دانن همان کار درست است، که بنابر همین دلیل زنان زیادی از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید بهتر از شخص در زمان حیات خود مال و جایدادی که دارد میان فرزندان تقسیم نماید.
زمانی که پدرم حیات بود، در زمین و میراث خود تقریبا 700 جریب زمین بوده و خودم و همچنان همشریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر.
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص فوت می کند و بی اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و حقوق بعضیشان تلف می گردد، رای معقول آن کدام است؟ مولوی بارکزه باز هم با توضیحاتی در این باره.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین با هم موسفیده نشستن، بینشان اصلاح کردن. به خاطر از اینکه باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره، بسیار همشیره هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنه، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیده و اهل قریه جور نامدن به مطابق قانون قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خواست که از این ناحیه از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمیشود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم توضیحات بیشتر است در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است میگوید:
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شود، تقسیم شود. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگه پاد شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شمرده میشه. در پهلوی عزیز ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه، و یک فرهنگ در بین افغان‌ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونمو دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه، یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث، یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوای نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، ای را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
امروی موضوع درسی ما شما، موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه. این به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزه دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد نخالص یا ماده نخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد نخالص یا ماده نخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموع ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی تعریف کیمیا را باید شما یاد داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چی نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اساسی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خط های جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع میکنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید
که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارچ تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینید روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر، فردریک وهلر آلمانی، میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانیت یا سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کردیم. فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند، که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدونن که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کارکردی دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
آن لحظه های شیرین از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن لحظه های شیرین از یادم نمیره. میشه بازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز میشه بازم پرنده ها بخوانن، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن خنده های نازه از یادم نمیره. روز میشه بازم سوی مزار میره، زیارت سخی جان دل به قرار میره، لطف خدا شود دان سیر وطن نمای، با دشت و کو و صحرا با لاله زار میره، با لاله زار میره، سوی مزار میره، روزهای طلایی ایام آشنایی، آن لحظه های شیرین از یادم نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یادم نمیره، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن خنده های نازه از یادم نمیره، از یادم نمیره،
از یادم نمیره، آن لحظه های شیرین از یادم نمیره.